الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سخن ما در این بود که آیا الزام و اجبار دولت اسلامی بر مسئله حجاب چگونه است؟ ما عرض کردیم قبلا در اصل این که حجاب از واجبات دینه تردیدی وجود ندارد، بلکه همچنان که عرض کردیم حجاب از ضروریات دینه، اصل حجاب از ضروریات دین نه مذهب، یعنی شیعیان و مذهب حقه امامیه و نیز تسنن همه و همه بر این که حجاب از واجبات حتمی دینیست اذعان دارند، کسی در این تردید ندارد. هم در قرآن ادلش آمده که قبلا اشاره کردیم و هم در روایات نبوی صلی الله علیه و آله و غیر نبوی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام الا ما شاء الله در این زمینه مطالب آمده و کاملا واضحه. لذا در اصل وجوب حجاب احدی تردید نکرده. مطلب دومم این بود، قبلا اشاره کردیم که ما الان در کمیت بحث نداریم که آیا این مقدار حجاب واجبه یا اون مقدار. مطلب سوم اینه، همون مقداری که حجاب واجبه، حالا اینقدر یا اونقدر کاری نداریم، آیا حکومت اسلامی میتونه بر اون مقدار واجب الزام کنه و اجبار کنه یا نه؟ چه مقدار واجبه؟ کاری نداریم. اون مقداری که واجب حجاب داشتن میتونه بر اون مقدار الزام کنه یا نه؟ تا حالا دو دلیل رو برای قائلین به الزام بیان کردیم. دلیل اول اجماع بود که حرفاش گذشت و پاسخش داده شد. دلیل دوم هم استفاده از سیره معصومین علیهم السلام بود، با این بیان که معصومین بعض از گناهانی که دارای حد نبوده براش حد در نظر گرفتن، مجازات در نظر گرفتن، پس می شود برای بعض از گناهانی که به ظاهر حد نداره حد و مجازات در نظر گرفت. یکی از اون گناهان هم مسئله عدم حجاب است، پس میشه براش مجازات در نظر گرفت، زندان انداخت، محرومیت ایجاد کرد، حد و تعزیری چیزی براش جعل کرد و الی آخر. ما دیروز بحثی عرض کردیم حاصلش دلیل شما اخص از مدعاست و معصوم برای همه گناهان آیا مجازاتی در نظر می گرفتن؟ شما سراغ دارید کسی نماز نخونده باشه معصوم بیاد بگید تعزیرش کنه؟ دارید کسی زکات نده معصوم بیاد تعزیرش کنه؟ داریم موارد این چنینی؟ نه اینکه از اساس ازش طلب بشه و مانع زکات باشه و اینا، او بحث جداییه. نه، یا یک کسی روزه نگیره روزشو میخوره، ملأ عام بحث دیگریه، او به خاطر دلیل خاصه، آیا شارع بیاد تعزیرش کنه مثلا؟ خب ما داریم. یا یک کسی توی علن دروغ بگه، آیا دروغ گناه کمیه؟ توی علن دروغ بگه، توی علن غیبت کنه، داریم معصوم تعذیر کرده باشه. یه مورد بیارید که یک کسی غیبت مؤمنی رو کرده باشه و معصوم براش مجازات در نظر گرفته باشه. پس دلیل شما اخص از مدعاست. آری اگر اثبات میکردید که معصوم علیه السلام برای عدم رعایت حجاب مجازات در نظر گرفتن، لهو وجه. ولی شما میگید بعض از گناهانی بوده، مثلا من عرض کردم مثلا احتکار که معصوم براش مجازات در نظر گرفتن، اما این چه دخلی داره به مسئله بدحجابی؟ خب اگه اینجوری باشه به همین ضابطه و ملاک شما بگین دروغگویی هم همینطوره، به همین ضابطه بگید غیبت هم همینطوره، به همین ضابطه بگید یک نگاه اینجوری کردن هم همینطوره، به همین ضابطه بگید که همه گناهان همینه دیگه، چه فرقی کرد؟ یک کسی اگه درشت با پدر و مادرش صحبت کنه تو خیابان، حرامه یا حرام نیست؟ از بارسترین مصادیق حرامه. خب آیا میشه تعذیرش کرد بر همین ضابطه؟ لذا عرض کردیم به نظر میرسه که دلیل اخص از مدعاست، و با دلیلی که اخص دائرتن ان اثبات المدعا باشد، مدعای اعم اثبات بگید نمیشود.
مثلا شخصی که بروده از پدرش راه
نه از تا آخر این تعذیر نیست، میدونم تو ذهنم آمده این در واقع تربیته، یه سیستم تربیتیه. تازه نگاه کنین، من عرض میکنم فعل معصوم درسته که حجته، ولی سیره اجمال داره. من دقت کنید آیه فروغ الحسینی، اصلا نمیخوام الیاذ بالله اهمیت سیره معصوم رو کم کنم، ابدا ابدا ابدا، اما چیز دیگه میخوام بگم. همونجا معلوم نیست امام سجاد علیه السلام که این کار رو کردن سرش چی بوده؟ یعنی الان لو خلینا و انفسنا، ما میگیم اتفاقا با این بچه تا آخر عمر اگه صحبت نکنیم این زده میشه، از دین پرت میشه، بابا دیگه مجازات یه روز دو روز ده روز دهن بستن. شما تجربه شخصی هم حتما آدم هر کدوم تو زندگیاتون دارین، آدم مثلا اگه با یک کار بدی از بچهش میبینه یا از برادر کوچکترش یا از عیالش یا خب یه روز دو روز ده روز یک عمر بخوای دهن ببندی، او دیگه از ما کلا چی میشه؟ دفع میشه، میره رد کارش، میره سراغ اغیار. بعد میگم ای خطرناکه، ای باید زود جذبش کرد از نو. لذا من همین فعل حضرت سلام الله علیه رو چشمام میگذارم، اما وجهشو واقعا نمیفهمم. لذا سیره، خصوصا سیره معصوم، اجمال داره انصافا، دلیل لبیه دیگه، ما خصوصیاتشو نمیدونیم چی بوده. بعدم تا آخر اون واقعا چند بار با او برخورد داشتن، چند بار برخورد داشتن، هر روز برخورد داشتن و اعتنا نمی کردن. بله من واقعا نمیدونه آدم حالا ای حال، یعنی میخوام بگم متوجه فرمایش شما هستم که اون جهت در ذهنم هم آمده. جان
در مزدن چه از بودم بس همون بدایی که همون گناهانی که باید تعذیر کردن.
بله دیگه، بله. بله بله دیگه، من اول عرض کردم، بله عرض کردم دیگه. خب نه، حالا اگر هم زمان غیر حکومت بوده باشد و معصوم این گونه رفتاری کرده باشد، حقیر عرض میکنم او به طریق اولا ثابت میشه دیگه. یعنی در عین اینکه حکومت نداشتن اینقدر این مطلب مهم بوده که از کنارش نگذشتن، ولی نداریم، نمونه نداریم ها. اگر شما چون اگری سوال فرمودید، منم اگری جواب میدم. بله دیگه، بله. خب این دلیل دوم برای ما نحنفی که استفاده از سیره بود. خب دلیل سوم اهتمام دین اسلام به حفظ نظام اجتماعی است. توضیح مطلب این است. نه اینو گفتم جلسه سوم. خب حالا اجمالش رو از خونه ارز کردیم. اسلام به نظام اجتماعی خودش خیلی توجه داره. شاهدش اینه که خیلی از وقتها در روایات ما میبینیم از زوایای مختلف تأکید بر این جهت دارد. مثلا فرض کنید همین نظم اجتماعی، اصلا شما همین جماعت رو ببینید نسبت به بحث‌های جماعتی چقدر تأکید داره اسلام. خیلی تأکید داره دیگه، که مثلا نماز جماعت اینقدر عظمت داره. اگر 100 نفر بیان تو مسجد و همه 100 نفر فرادا نماز بخونن تا اینکه 10 نفر از این 100 نفر جماعت نماز بخونن، قابل مقایسه نیست ثوابش. مثلا نسبت به نماز جمعه اینقدر تأکید داره که حتی در زمان حضور امام علیه السلام واجبه، میدونید نماز جمعه به وجوب تعیینی برای و وجوب عینی برای آحاد جامعه. خب یا در نظم و مقررات و مثلا ساختار شکنی رو اسلام میخواد جلوشو بگیره. میگه اگر کسی بیاد به حریم شکنی، اگر کسی بیاد در ملع عام شرب خمر کنه کذا، اگر کسی بیاد در ملع عام روز خاری کند کذا. پس اسلام نسبت به حفظ نظام اجتماعی خودش تأکید داره و الی آخر. پس عقاب برای بعضی از افرادی که این نظام اجتماعی رو درش اخلال ایجاد کنن در نظر گرفته. و همچنین والحجاب من هذا القبیل، پس برای این هم می شود عقوبت در نظر گرفت. او پاسخ اینه که اولا آیا پاسخ حقیر اینه، اولا آیا در تمام موارد این گونه بوده اسلام عقوبت در نظر گرفته؟ نبوده، نه نبوده انصافا. شاهدش اینه که یکی در بحث شرب خمره در ملاء عام، یکی در بحث چیه بگید روز خاریه، اما سایر موارد چی؟ غیبت عرض کردم، اصلا یک کسی کارش صبح تا شب غیبت. بله دیگه، اگر اینجوری باشه حازا اولا یک عرض ما. ثانیا باز عدم حجاب بعضی از مواردش اصلا سر از اختلال نظام در نمیاره. یه روستاس همه زنهای این روستا یا اکثر زنهای روستا محجبن، یک خانم بدون روسری میاد و میره، چه اختلال نظامی ایجاد میکنه؟ که اینجا ما با شما های مقدار بحث داشتیم، شما ها میگفتید اختلال نظامه و عرض میکردم به چه دلیل؟ امکان داره. خب اما غیبت هم همینجوره، غیبت اینجوری نیست. یک کسی اگر اهل غیبت باشه یک سره بشینه توی میدونگاهی روستا هی غیبت کنه، هی تهمت بزنه، هی دروغ، اصلا دروغ جعل کنه یک سر جان. بله دیگه اینجوری نیست واقعا. چرا اینجا حساسیم اونجا حساس نیستیم؟ من نمیخوام دفاع کنم از بدحجابی و بیحجابی، و بعدم من اول عرایزم عرض کردم ما فارغ از اون که در جامعه اسلامی ما میگذارد بحث میکنیم که آیا الزام میکنن الزام نمیکنن، اصلا من به این کار ندارم. مثلا یک کسی به قول آقایی میگفت تو کشور لبنان داره زندگی میکنه که حکومت حکومت اسلامی نیست، اصلا یک آقایی داره توی نمیدونم سامر را زندگی میکنه، میخواد ببینه که آیا. من به اوناش کاری ندارم اصلا، اصلا فضای ذهنی من فضای جامعه خودمون که آیا آقایان الان اون چه میکنن درست است یا درست نیست، من در اون مقام نیستم. بله ما داریم بحث علمی محض میکنیم، متوجه میشید؟ اونا رو کاری نداریم. لذا به نظر میرسد که باز دلیل اخص از مدعاست. نظام زندگی یکیش بعد امنیتیشون رو به هم میزنن، یکیش بعد روانی رو به هم میزنن، یا بعد اقتصادی جامعه به هم بخورد. اختلال نظام یعنی اون ببخشید آب کردید لای گلو، یعنی اون نظم و نسقی که باید رعایت شود تا جامعه بر محور صحیح به چرخد. واقعا اگه بعضی بد حجاب باشن یا بی حجاب، مثلا نظام زندگی به هم میریزه، اختلال ایجاد میشه. او چجوری چه اختلالی ایجاد میشه؟ الان مثلا همین الان چه اتفاقی افتاده؟ یا همین الان شما برید توی شهر دمشق میبینید بسیار محجبه همه هست، بی حجاب هم هست، چه نظامشون چه اختلالی درش ایجاد شده، دارن زندگیشون رو میکنن. محجبه ها در کمال حجاب، زمان طاغوت و قبل از پیروزی انقلاب، آیا نظام زندگی مردم ما او جبر خبیث بر عدم حجاب رو نمیگم ها، او رو نمیگم که حجاب از سر زنا برمیداشت، این طرفش رو میگم. اینی که مثلا فرض کنید زنهای مادرهای ماها در کمال عفاف و حجاب یه دوی هم بودن بی حجاب، آیا نظام زندگی چه اختلالی در چه جاش شد؟ ناراحت خب الان من و شما ناراحت نمیشیم، الان من و شما ناراحت، اجازه بدید الان من و شما ناراحت نمیشیم که یه عده‌ای قد شایعه پراکنی میکنن، الان من و شما ناراحت نمیشیم این همه اهانت به آخوندا میکنن، این همه فحش و اهانت به آخوندا میشود بعضن. البته بنده تا الان الحمدلله شاید شذ و ندر بوده و این همه اهانت میشنوم، دوستان میگن گاهی شده به ما یک نفر ککش گزید، این اختلال نظام نیست، بعد آخوندا جرأت نکنن عمامه بگذارن، چنین کنن چنان کنن، که البته من اینا رو قبول ندارم ها. من اعتقادم اینه که یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای از بهر پیل. بعدم من همیشه میگم وقتی جد اطهر ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشرف مخلوقات اونقدر آزار دید، شکمبه شتر روی گردنشون خالی میکردن، ماها که خاک کف پای اون حضرت محسوب نمیشیم، اینا که چیزی نیست. بنده که جز محبت و لطف چیزی ندیدم از مردم الا شذ و ندر، لذا حقیرن. ولی میخوام بگم اینها نیست، یعنی اینا واقعا اختلال نیست. کسانی که شبانه اینقدر بازار رو بالا و پایین میکنن اینا اختلال نیست، همش هست.
نه حالا اونا هستش، دلیلش که این نباشه،
اونا هستی هست. اهل بیت برای همه این امور عرض میکنم تعذیر میکردن. عرض من اینه دیگه، گفتم دلیل خسته از مدعاست، مگه میشه برای هر چیزی که سر از اختلال نظام در بیاره تعذیر کرد؟ عرض من همینه، اگه این بود باید اهل بیت میگفتن، اگرم در سیره عملیشون نبود لااقل در سیره قولیشون میبود دیگه. من عرض میکنم شما میخواید تنقیح منات کنید، واقعا تنقیح منات میشه که کل ما یوجب اختلال النظام فیجوز علیه التعذیر. اولا آیا بیهجابی همیشه سر از اختلال نظام در میاره یا نه؟ به نظر ما دلیل خسته از مدعاست، یک. ثانیاً لو سلمنا که سر از اختلال نظام در بیاره، آیا میشه به عنوان کبرای کلی بگیم کل ما یوجب اختلال نظام یجوز علیه التعذیر؟ چه تنقیح مناطی کردیم ما؟ از کجا؟ بله بله، بعضی از مصادیق واقعا، بله مصادیق ظاهر وارزه که اختلال نظام جامعه نظم اجتماعی زندگی اگر رعایت نشه، میدونید بله بعضی از اون چیزایی که ضروری هست، بله بله. البته هم اونجا بعضی ها میگن که باز تازه اونا رو بعضی ها میگن حرام نیست، ولی حاکم جامعه به عنوان ایجاد نظم میتونه جریمه براش در نظر بگیره.
خود این نظام یعنی
نظام زندگی بشری،
جزء نظام کامیونی یعنی اختلال در
اون اصل حکومت زده. نه نخیر،
اما
سه
که
کسی
که پس چرا خطر رد بشه که اون نظام به هم ریزه، بی نظمیه تو جامعه، اما حکومت به هم ریزه.
از شما سوال میکنم ساعت 3:30 شب یه خیابونی یا شما یقین دارید یه دونه ماشین هم نیست، یک دونه ماشین هم نیست، اگر چراغ قرمز رتید شما اختلال نظام ایجاد کردید. پس اینجوری نیست که همه این مصادیق و همیشه اختلال نظام باشه. بعدم عرض میکنم اگر اختلال نظامه، خب پس باید برای هر چیزی که ایجاد اختلال نظام میکنه باید جریمه در نظر گرفته. چرا بقیه چیزا نه؟ شما میگید آقا ما به بقیه چیزا چه کار داریم؟ حالا یکی رو که در نظر گرفتن، خب من میگم همین چرا با اوکه تجر و با ایلا تجر این هست، به اضافه این که واقعا آیا این سر از اختلال نظام در میاره؟ از عرض اصلی بنده اینجاست. لو سلمنا فرمایش شما را که کل ما یوجب اختلال النظام فیجوز علیه جریمه و تعذیر و تنبیه و اینا قبول، لو سلمنا ما اصلا به او کبرا نمی رسیم، در همین صغرا اول کلامیم، آیا واقعا نیستن از اختلال نظام در میاره؟ روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب این هم دلیل چندم، دلیل سوم، دلیل چهارم. دلیل حالا بعدن بنده انشاءالله در او جنبندی های نهایی عرائز خواهم داشت، یک کلمه بگم ذهنتون آماده کنم. اصلا شما آیات حجاب که دارید، آیه قرآن میگه اینا رو قبلا بررسی کرده بودیم، شما تشریف نداشتید. نه اینا رو حیف، آیات رو من بررسی های خوبی کردم، لغوی اصطلاحی ریشه یابی ها کردم، کمی وقت مشبعی هم گذاشتم روش. بله حالا بعدن هم باز به مناسبت انشاءالله به احکام که برسیم اشاره خواهم کرد، چون هنوز ما این که محدوده ی حجاب شرعی چقدره بحث نکردیم، انشاءالله به اونجا که برسیم تمام اونا رو باید از نو بریزیم تو دایره. عرض بنده اینه که اصلا میگه که ذالکه این رعایت حجاب جان، نه نه نه، میفرماید که این براشون بهتره به اعتبار این که ادنا ان یعرفن فلا یعذین، متوجه میشید؟ حالا بنده بعدن خواهم عرض کرد، اولا خطاب این به زنان مؤمنه هست، آی زنان مؤمنه شما این کار رو بکنید، حجاب بپوشید. بگه من حجاب نمیخوام بپوشم، یک زن غیر مؤمنه ای، اولا آیا بر او واقعا حجاب واجبه؟ یک. دو، این یک حکم چیه؟ امتنانیه برای این هاست، ان یعرفن فلا یعذین. حالا این عدم اذیت زنان مؤمن با داشتن حجاب چهار معنا داره، بعضی ها این معنا رو گفتن، بعضی ها اون، بعضی ها اون. مثلا برای که تقریب به ذهنتون بشه نمیخوام وارد بحثش بشم، یکیش اینه که زنان مؤمنه حره از اما تمیز داده بشن، چون گاهی زنان مؤمنه حره هم میرفتن این برابر، بعضی از مردا اینا رو دست مینداختن اذیتشون میکردن، مثلا آی بیا برا ما کلفتی کن، مثلشون میگم حالا هر چی بوده، آی بیا لباسای ما رو بشور، آی زنان مؤمنه شخصیت داشتن اینا. بعد گفتن اسلام آمد گفت زنان مؤمنه از این بعد جلباب و اینها داشته باشن که اینا تمیز داده بشن از غیر حره ها، متوجه میشید؟ و و و و چهار احتماله، چهار وجهه. حالا بنده بعد عرض خواهم کرد حکمی که امتنانیه آیا درش اجبار معنا دارد یا ندارد، اینا رو باید همه رو بحث کنیم. فعلا ادله قائلین به جواز الزام رو داریم عرض میکنیم، داریم بررسی میکنیم، خالص ذهن مطلق که آیا واقعا ازش استفاده کنیم، دو چشممون استفاده نکنیم هیچی. بعد باز ادله اون طرف رو باز باید بحث کنیم. آخه بحث کردیم دیگه، آیات رو بحث کردیم، استفاده خودمونم بله بله اشاره کردیم. خب ولی حالا دوباره در احکام مختلف که برسیم باز ناگزیر آیات، لذا من عرض کردم لیسیده بیاییم فارغ از همه ی حرف ها ببینیم خودمون از این آیات چه میفهمیم، بحث کردیم مفصل نماراش هست. خب برگردیم به بحث و ناهازا. دلیل چهارمی که بعضی گفتن اهتمام دین اسلام به تحقق اهداف و اجرای احکامش هست، اسلام خیلی اهتمام داره که اهدافش محقق بشه و احکامش اجرا بشه. خب و یکی از احکام اسلام حکم وجوب حجابه. خب اسلام برای تأکید داره، اهتمام داره که احکامش در سطح جامعه اجرا بشه. بعد کسی که قائل به این دلیله میگه آیا اسلام فقط جعل حکم میکند یا برای دین تحقق این احکام در سطح جامعه هم مهمه، اجرا بشه این احکام. و من الاحکام حکم وجوب الحجاب، یه صغرا و کبرا، حکم وجوب، وجوب الحجاب یا وجوب ارتداء الحجاب من الاحکام الاسلامیه و الاحکام الاسلامیه یؤکد علی تنفیذها و اجرائها فی سطح المجتمع الانسانی الاسلام. پس ارتداء و پوشش و حجاب و این لزوم داشتن حجاب اسلام برش بگید چی داره؟ تأکید داره، میخواد در سطح جامعه اجرا بشه. خب کی میخواد مجریش باشه؟ حکومت اسلامی. روشنه؟ بله. این کیفیت استدلال. آقای مروی روشن استدلال؟ خب نقدش کنید، نقد کنید، اما از اینه که بگید به این دلیل میپذیریم یا با آن دلیل نمیپذیریم. نقد معناش اینه، لازمن این نیست که نقد یعنی همیشه رد کردن. جان که
بله قبول
تجهیز اسلام و مجریش کی باشه؟ مجریش کی بهتر از حاکم اسلامی؟ بله خب حالا اگر کسی میگه که ما اونجا کوتاهی داریم، اینجا پس اشکالی نداره، اونجا کوتاهی داریم اونجا رو هم اصلاحش کنیم، در بحث حجاب داریم کار درستی انجام میدیم. یک کلمه اینجا آیا این قید رو نمیشه زد؟ آیا فروغ الحسینی اسلام تأکید داره برای اجرای احکام اما به اجبار؟ یه اول کلام از شما سوال میکنم، یه مناقشه نقضی میکنم، آیا از نماز واجب تر داریم توی احکام؟ بله؟ خب چرا اسلام نمیاد نماز رو واجب کنه؟
نماز تعظیم
بله، نماز نخوندن تعذیر کنه،
اجبار
کنه نماز بخونه. چرا؟ اگر اینه یه اول کلامه. بله اسلام دوست داره که اهدافش در سطح جامعه پیاده بشه، معلومه، یه کسی انکار نمی کنه. بله اگه کسی انکار کنه به نظرم انکار بدیهه است، چون هدف شارع مقدس این نیست که فقط جعل حکم کنه، جعل میکنه تا به منصه بروز و ظهور برسه، اجرا بشه، جامعه جامعه سالمی بشه. اما آیا واقعا اسلام هدفش اینه که احکامش در سطح جامعه به اجرا در بیاد به اجبار؟ اگر اینو هم ثابت میکردید قبول، قبوله. بله خب یکی از احکام مهم اسلام هم بحث چیه؟ حجاب. ولی احکام دیگه هم داره اسلام که خب اونها رو چطور با اجبار اسلام کاری نکرده که. یک مورد بیارید که شارع مقدس قولاً او فعلاً نسبت به اجراء احکامی مثل نماز و اینها از اجبار استفاده کرده.
نماز داره که بچه مثلا تعدیبش بزنید تا اگه نماز
نخونی کتک او تعدیبه، بعدم او اول کلامه، او کتک زدنش بازی هنی چی داریم که آدم بزرگ اگه نخون بزنید؟
چون خانم داره تو زن آقای قرآن میگه
چی؟
وزیر مونه
چی؟
تو زن رو میتونه هم شوهر مثلا حالا
به چه اعتبار؟
زن بزن میگه
برای چی بزنی؟ من نمیگم که ای بابا، من نمیگم که هیچ موردی نداریم، من میگم که مگر هر جایی برای هر حکمی اسلام چنین مجوزی صادر کرده؟ من از این طرفش دارم میگم، میگم اجبار بر این. بله اگه کسی از جهاد فرار کنه، زحف از جهاد مثلا، او یه بحثی داره فرض کنید. اگر کسی مثلا مانع زکات بشه، یه حرفایی داریم. اما تمام احکام این گونه است. عرض کردم دیگه، حجاب مهمتره به نظر شما یا نماز؟ مگه ما نمیگیم الصلات و قربان و کل تقیر؟ اول اعتقاد حقیر چیز دیگه است. اعتقاد حقیر اینه که این صلات ها اشاره به حقیقت صلات داره، که حقیقت صلات ولایت امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم الصلات و السلامه. حضرت فرمودن در اون حدیث معروف که سلمان و ابوذر رفتن خدمتشون و موارد دیگر، که فرمودن صبر پیغمبر اکرمم و صلات منم، و این که پیغمبر قرآن میگه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نمیگه انهما، چون پذیرش نبوت پیغمبر رو خیلی ها آمدن، اما ولایت من جایی که پاها لغزیده است. اینی که میگن اول ما یحاسب به العبد از صلات، فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اصلا نمیفهمم. استغفرالله. اصلا خوب شاید معنا نشده. این که فکر میکنن صلات نعم نماز، یعمو ثم لتسألن یوم اذن عن النعیمه، که اشاره کردن به حضرت، فرمودن خدا کریمتر از اینه برای چهار تا آب و خوراک و اینها بیاد سوال کنه از عبدش. منظور ولایت ما اهل بیت علیهم الصلاة و السلامه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، تنها سوال اجری هم که می شود همین است و بس. متوجه میشید؟ و ما نودی بنی الاسلام علا چی و چی و چی، و ما نودی به شیء کما نودی بل ولایه. اینه که امام صادق در آخرین لحظات عمر میفرمایند لا تنال شفاعتنا یا شفاعتنا، حالا با اعرابها و لینالو و تنالو و تنالو و اوناش مهم نیست، من استخف به صلاته، او صلات این نمازه مگر؟ من استخف به صلاته، صلات یعنی چی؟ استخفاف به امر ولایت. البته البته اشکالی هم نداره به همین ظاهرش عمل بشه، ولی وقتی کسی اصل ولایت قبول نکنه، بارسترین مصداق استخفاف به صلاته. متوجه میشید؟ لذا روح ده ها و صد ها روایت داریم که تو با اعتقادات سالم از دنیا برو، بقیهش به ما بسپار. راوی میاد میگه آقا شیعیان شما که ولایت دارن اما اهل گناه هم هستن، به حالشون سودی داره یا نه؟ حضرت میگن بله، ما قبل از مرگ نجاتشون میدیم. میگه اگر اینقدر گناهانشون زیاد بشه، میگن شب اول قبر، اگه گناهانشون زیاد بشه در عرصه قیامت، اگه زیاد بشه آخرش اگه بیفتن تو جهنم، آقا میگن ما نمیگذاریم کار به اینجا برسه، ولی اگه بیفتنم تو جهنم میریم دستشون رو میگیریم میکشیم بیرون به رغم انف تو و الی آخر. لذا عرض من اینه که حالا ولو واقعا نماز جایگاه ویژه دارد، یه حرفایی که زدم نمیخواستم جایگاه نماز رو در ذهن شما بزرگواران تضعیف کنم، باز نماز ادله کافی برای بیان اهمیتش داره، ولی که خواستم حالا یک شقشقتان حضرتی بود که این بحث صلات ها اینا باید خیلی روش فکر و بررسی بشه. الا ای حال، حالا عرض من اینه، شارع مقدس دوست نداره احکام نمازیش جاری بشه در سطح جامعه؟ نماز که میگیم این همه از اهمیت رو داره، نماز که میگیم قربان و کل تقیه، نماز که میگیم تنها وسیله ارتباطی مستقیم همیشگی با این درجه از اهمیت بین خلق و خالقه، چطور شد اینجا شارعی هیچ جریمه ای در نظر نگرفته؟ بله یه جریمه هایی در نظر گرفته، ولی جریمه های تربیتی و اخلاقی. مثلا اگه کسی تارک و صلات بود باهاش معامله نکنید، مثلا بهش زن ندید، ازش زن نگیرید، مثلا و امثال اینها. خب لذا به نظر میرسه که این دلیل هم قابل تأمله. دلیل بعد قاعده لطفه که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.